بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 135، صفحه 6. و منها غیر حقیقیت مثل الذی یراد فیها به اما معنا من الجمع فقط دون من الخلو عن الاقسام. گفتیم که منفصله به دو قسم تقسیم می شود، یکی منفصله حقیقیه و دیگری منفصله غیر حقیقیه. منفصله حقیقیه رو بیان کردیم، حالا می خواهم منفصله غیر حقیقیه رو بیان کنم. منفصله غیر حقیقیه به دو قسم تقسیم می شود، یکی اونی که مانع الجمع است ولی مانع الخلو نیست، دیگرون که مانع الخلو هست ولی مانع الجمع نیست. گفتیم اونی که هم مانع الخلو و هم مانع الجمعه او حقیقیه است. غیر حقیقیه اینی که یکی از این دو تاست، یا مانع الجمع تنهاست یا مانع الخلو تنهاست. ما منفصل حقیقیه رو توضیح دادیم و الان رسیدیم به منفصل غیر حقیقیه، یعنی میخوام منفصل مانع الجمع و مانع الخلو رو توضیح بدیم. ابتدا مثال میزنیم برای مانع الجمع و بعد هم قانون مانع الخلو رو ذکر میکنیم و مثالش رو، بعد دو مرتبه برمیگردیم قانون مانع الجمع رو ذکر میکنیم. پس توجه کنید چه کار میکنه ایشون. ابتدا قانون مانع الجمع رو نمیگه، مثال میزنه برای مانع الجمع، بعد قانون مانع الخلو رو میگه و مثال برای مانع الخلو میزنه، بعدا قانون مانع الجمع رو در آخرش میگه. که در این متنی که میخونیم هم قانون مانع الجمع آمده، هم قانون مانع الخلو، هم مثال مانع الجمع آمده، هم مثال مانع الخلو. مثال به همین ترتیبی که عرض کردم مرتب ذکر نشده، یه خود به هم ریخته شده. مثال مانع الجمع در ابتدا، قانون مانع الجمع در انتها، مانع الخلو قانونا و مثالا در وسط. به هم ریختن نیست، اینطوری ترتیب داده شده، به اون صورت که گفتم نیست، نسبت به اونی که گفتم به هم ریخته است، ولی خودش مرتبه. عرض کردن مثال مانع الجمع و قانون مانع الجمع در اول و آخر قرار گرفتن، مانع الخلو هم قانونن اول مثالن بعدن، ولی هر دو در وسط این مانع الجمع آمدن. خب مثال مانع الجمع رو ابتدا من عرض میکنم، به تایید خودشون پیش آمده منم پیش میام. می‌فرماید اگر کسی شبحی رو ملاحظه کنه و به شما بگه این شبح که می‌بینی یا این شی که می‌بینی هم حیوان است هم شجر است، جمع کنه بین این دوتا، شما یه منفصله براش میاری که بفهمونید که این نمیتونه هم شجر باشه هم حیوان باشه، جمع این دوتا ممکن نیست. حالا خلو ممکنه دیگه برای شما مهم نیست و شما میخواد بگید خلو ممکن هست، خلو ممکن هست ولی جمع ممکن نیست. چون طرفی که مقابل شما قرار گرفته بین حیوان و شجر جمع کرده، شما میخواهید درست نظر او رو رد کنید، میگید که نه این دوتا جمعشون ممکن نیست، ممنوع الجمع، ولی خلوبشون اشکالی نداره. اینطوری میگید هازا اما حیوانون و اما شجر. اینه توجه میکنید، میگید اجتماع ممکن نیست، یعنی ممکن نیستش که حیوان و شجر با هم جمع بشن چنانچه مخاطبتون جمع میکرده، ولی خلوب از این دوتا جایزه. جایزه که چیزی نه حیوان باشد نه شجر باشد، بلکه مثلا حجر باشد. پس خلوب ممکن است ولی اجتماع ممکن نیست. این منفصله الان در این مثالی که ما گفتیم در مقابل کسی گفته شد که اون کس این دو امر رو با هم جمع می کرد. ما برای اینکه ردش کنیم بیان کردیم که این دو امر ممنوع الجمع در یه منفصله مانع الجمع آورده می شود. در این منفصله اما عناد رو میرسونه. همونطور که در منفصل حقیقی هم اما عناد رو افاده میکنه و همونطور که در منفصل مانعطفلی هم این وضع هست. منتها در منفصل حقیقی اما عناد رو، عناد در جمع و خلوب هر دو رو افاده میکنه، در مانعطفلی هم عناد در جمع تنها رو، در مانعت الخلوب عناد در خلوب تنها رو. بالاخره باید عناد رو افاده کنه، منتها در موارد مختلف عنادهای مختلف افاده میشه. پس اما وقت شده برای اینکه بین دو طرفش عناد ایجاد کند و به همین جهت هم است که شما اما رو در منفصله ای که برای تبیین عناده به کار میبرید. خب این منفصل مانعت الجمع بود و مثالش، اما قانونش بعدن چک میشه. مانعت الخلوب هم بعدن میرسیم عرض میکنیم. من این نقطه‌ای که از خارج عرض کردم از رو تطبیق بکنم بعد به تطمیه بحث بپردازم. صفحه 135 این سطح ششون و منها غیر حقیقیتن. این منها غیر حقیقیتن اساس بر اون منها حقیقیتونی که در صفحه قبل داشتیم گفتیم. فل منفصلات یا ول منفصلات منها حقیقیتون، حالا میگیم و منها غیر حقیقیتین، اصل در اونجاست. یعنی بعضی از اون منفصلات حقیقی هن و بعد اضافه میکنیم و بعضی دیگر غیر حقیقی هن. مراد از غیر حقیقی اونیست که عناد توش هست ولی نه عناده جمع و خلوف با هم، بلکه عناد جمع به تنهایی یا عناد در خلوف به تنهایی. مثل اللذی، مثل اللذی یعنی مثل المرکب اللذی. اگر منفصله باشد باید علتی گفته بشه، ولی چون مرکب اراده شده به اعتبار مرکب علتی گفته. بعدم داره یراد و فیها، ضمیر فیها به همین علتی داره باز برمیگرده. چون علتی رو کنایه از منفصله گرفته، به اعتبار معنای علتی ضمیر فیها رو مؤنث برگردونده، به علاوه لفظ علتی اقتضا میکرد که ضمیر مذکر باشد. در یه نسخه به جای مثل الذی داریم وهیلتی، وهیلتی یراد و فیها به اما معنا من الجمع. این البته نسخه خوبیه دیگه، که به توجیه هم نداره. غیر حقیقیه اونیست که درش به اما معنای من الجمع تنها اراده می شود. منتها یه مشکل فقط داره و اون اینه که اگر اینطور بخونیم منها غیر حقیقیت وحیه، یعنی غیر حقیقیه علتی قضیه ایست که برای منع الجمعه، در حالی که غیر حقیقیه منحصر به منع الجمع نیست. غیر حقیقیه میتواند منع الجمع باشد، میتواند منع الخلوب باشد. هی علتی معنیش اینه که غیر حقیقیه اینه، یعنی منع الجمعه دیگه، منع الخلوب نیست. و این یه مهم خلاف منظوره، مهم خلاف واقع. ولی مثل الذی اشکال نداره. مثل الذی داره میگه مثل این، یعنی ممکنه یه مثل دیگه هم یه نمونه دیگه داشته باشید. نمونه داره ذکر میکنه برای غیر حقیقیه، ممکنه نمونه دیگه داشته باشید. پس مثل الذی اگر باشد، چون بیان نمونه میکند غیر حقیقیه رو منحصر در معنات الجمع نمیکنه، از این جهتش خوبه. ولی عجیبت این که توجیه میخواد یه خورده مشکل داره، ولی خب توجیهش ایرادی نداره، توجیهش به جاست، یعنی توجیه خطایی نیست. اما هیلتی عجیبت این که احتیاج به توجیه نداره خوبه، ولی عجیبت این که مهم انحصاره، یعنی به توهم میرسونه که غیر حقیقیه همین مانعت الجمع تنهاست، از این جهتش یه نقطه ایراد داره. حالا هر کدوم از دو نسخه رو انتخاب کردید مشکلی نیست، بالاخره مفاد مطلب، مفاد و مطلب روشنه. لفظ حالا یه خورده ابهام داشته باشه با توجیه اون ابهام شو بسرم. بله اشکالی نداره الذی بیاره به عنوان مرکب، الذی بیاره به عنوان قول، هر دوش میشه. خب مثل الذی یراد و فیها به اما، قضیه ای که در اون قضیه به کلمه اما قصد می شود معنای منع الجمع تنها، نه منع الجمع و الخلوب با هم که بشود منفصل حقیقیه، بلکه منع الجمع تنها. دون منع الخلوب و عن الاقسام، این تفسیر برای فقطه. فقط هم همینه می فهمون، و وقتی گفت منع الجمع تنها اراده میشه، معلومه خب منع الخلوف اراده نمیشه، ولی برای توضیح بیشتر کلمه فقط رو تفسیر کرد، گفت دون منع الخلوف علی الاقسام، نه منع الخلوف علی الاقسام، علی الاقسام متعلق به خلوفه، اقسام یعنی اجزا، یعنی اضلاع، هر چی اسمشو میذارید، دون منع الخلوف علی الاجزا، نه اینکه بخوایم بگیم این منفصله خلو از اقسام و اجزاش ممنوعه، بلکه فقط میخوام بگیم که این منفصله جمع اجزاش ممنوعه، پس از اما در این چنین قضیه اراده میشود که جمع طرفین ممنوعه و منع طرفین و خلو طرفین و رفع طرفین ممنوع نیست. البته ما گفتیم طرفین، مصنف گفت اقسام، تعبیر مصنف جامع تر از تعبیر ماست. ما وقتی میگیم طرفین فقط منفصله دو طرفی رو مطرح میکنیم، بقیه رو هم قیاس میکنیم به منفصله دو طرفی، ولی وقتی مصنف میگه اقسام، همه منفصلات هست از دو طرفی به بالا، چون اقسام جمع منطقیه، از دو به بالا رو شامل میشه، وقتی میگه اقسام همه منفصلات رو شامل میشه، چه دو طرف داشته باشن چه بیش از دو طرف. مثل قول که میخواد مثال بزنه برای مانع الجمع، مثل قول که فی جواب من یقول این هذا شیء حیوان و شجرون، در جواب کسی که میگوید این شیء هم حیوان است هم شجر، تو در جواب این قولت این است که انه اما ان یکون حیوانن و اما ان یکون شجرن، با اما اناد درست میکنید و میفهمید که حیوان و شجر با هم جمع نمیشه، بلکه این شیء یا باید حیوان تنها باشد یا شجر تنها باشد، دو تا با هم نمیشه، این میشه مانع الجمع. خب پیداست حیوان و شجر با هم جمع نمیشن، ولی رفع هر دوشون ممکنه. خلو این قضیه از دو جزء ممکن است، ولی جمع دو جزئی که در این قضیه آمده ممکن نیست، پس این قضیه مانع الجمع هست دون مانع الخلو. و کذلک جمیع و ما یشبه، همچنین است، یعنی مانع الجمع است تمام مرکبایی که شبیه این مرکبند، تمام قولهایی که شبیه این قولند که دو طرفشون با هم جمع نمیشه ولی رفع دو طرفشون ممکنه، تمام اونها مانع الجمع. یعنی ما یه نمونه یه مثال برای شما گفتیم، مثالها متعدده، مثالهای دیگر هم شما خودتون میتونید به این مثالی که ما گفتیم قیاس کنید. خب تا اینجا مانع الجمع توضیح داده شد و تمام شد، حالا مانع الخلو رو میخوام شروع بکنیم. ما نصر خلوف رو ابتدا توضیح میدیم که چه نوع قضیه ای هست، بعد قانونش رو ذکر میکنیم، بعدم مثال میزنیم. پس در ما نصر خلوف سه تا مطلب داریم، اول تبیین مفاد ما نصر خلوف و معنای ما نصر خلوف، دوم قانون ما نصر خلوف که در کجاها ما نصر خلوف رو داریم و چطوری میتونیم ما نصر خلوف رو بسازیم، سوم مثال. اما مطلب اول میفرمان ما نصر خلوف منفصله ایست که اقسامش و اجزاش قابل ارتفاع نیستند ولی قابل اجتماع هستند. مانع الخلو و دون الجمع، اجتماع افرادش ممکنه ولی خلو افرادش و رفع اجزاش ممکن نیست. موضوعی که در اون قضیه آمده موضوعی است که نمیتواند خالی از هر دو طرف باشد، بالاخره باید یکی از دو طرف رو داشته باشه، ولی هر دو رو داشته باشه مشکل نیست، میتواند هر دو طرف رو داشته باشه، میتواند یک طرف رو داشته باشه ولی خالی از هر دو طرف بشود، غلط است، این میشود منفصله مانع الخلو. اما قانونش چیه؟ قانون ساختن منفصله مانع الخلو چیست؟ میفرماد من قانونش رو ذکر میکنم بعد مثالش رو میگم که بگیم تو مثال هم خود قانون روشن‌تر میشه. و قبلا ما این مطلب رو بیان کرده بودیم در چند صفحه قبل، ولی خب حالا جدیدن میخوام توضیحش بدم، اعتماد نمی کنم برای اون چی که قبلا گفتم، شاید فراموش شده باشه. میفرماد منفصله حقیقیهی رو انتخاب میکنیم که مرکب است و مؤلف است من النقیضین، یا به تعبیر دیگه مؤلف است من طرف یه نقیض، یکی از این دو طرف رو حذف میکنیم، به جاش لازم اون محذوف رو میاریم. لازم دو قسم میشود، یکی لازم مساوی یکی لازم اهم، ولی ما لازم مساوی رو نمیاریم، چون اگه لازم مساوی رو بیاریم منفصلمون حقیقیه میشه. مثل این که یه طرف نقیض رو برداشتیم به جاش مساوی رو گذاشتیم. قبلا در جلسه قبل گفتیم که این منفصله ای که یه طرف نقیضش حذف شود و به جای اون محذوف مساوی اون محذوف گذاشته شود، بازم منفصله حقیقیه. و ما الان نمیخوام منفصله حقیقی درست کنیم، میخوام منفصله مانعت الخلاف درست کنیم. پس اون بدل و جانشینی که به جای اون محذوف میذاریم نباید مساوی با اون محذوف باشه، نباید لازم مساوی باشه، بلکه باید لازم اهم باشه. پس منفصله مانعت الخلاف به این صورت درست میشود که منفصله حقیقیهی را که معلف از نقیضه این است به دست بیاری، بعد یکی از این دو طرف رو حذف کنید، به جای اون محذوف لازم اون محذوف رو اما لازم اهم رو بذارید، اون وقت منفصله مانعت الخلاف درست می شود. حالا بیان می کنیم مطلب رو تا روشن بشه. می گیم که زیدون اما فی البه و اما لا یقرب. اول بوده اما فی البه و اما لا فی البه، که طرفین نقیض در قضیه ما به کار آمده بودن، به کار رفته بودن. بعد ما لا فی البحرش رو حذف میکنیم، بود اما فی البحر و اما لا فی البحر، لا فی البحر رو حذف میکنیم به جاش لا یغرق رو میذاریم. لا یغرق لازم لا فی البحره، ولی لازم عامه. لا یغرق عدم غرق رو افاده میکنه، لا فی البحر در خشکی بودن افاده میکنه. لازم در خشکی بودن اینه که انسان غرق نشه، ولی این غرق نشدن اختصاص به در خشکی بودن نداره. ممکنه شخصی در دریا باشه و شنا بلد باشه و بازم غرق نشه. پس لا یغرق یعنی عدم غرق دو مصداق دارد، یکی در خشکی بودن، یکی در دریا بودن و شنا بلد بودن. اما لا فی البحر فقط یه مصداق دارد و اون در خشکی بودنه. پس لا فی البحر میشه اخذ، لا یغرق میشه اهم. لا یغرق لازم لا فی البحره ولی لازم اهم، یعنی لازم است که دو مصداق دارد، یک مصداقش لا فی البحره. خب ما لا فی البحر رو حذف کردیم، به جاش لازم اهم رو گذاشتیم، الان مدعی هستیم که منفصلمون شد مانعت الخلاف، در حالی که اول حقیقیه بود، اول حقیقیه بود، دایره بین نقیضه بود، حالا شده مانعت الخلاف. ببینیم آیا مانعت الخلاف هست یا نه. مانعت الخلاف وحده هست، یعنی فقط منع خلاف میکند، منع جمع ندارد. خب ببینید دوتا رو با هم جمع کنید، اما فی البحر و اما لا یغرق. زید یا در دریاست یا غرق نمیشه. خب هر دوش ممکنه در باره زید صد کنه، هم در دریا باشه هم غرق نشه، پس جمعش اشکال نداره. جمع فی البحر بودن و لا یغرق اشکالی نداره. اما رفعش اینه که فی البحر بشود لا فی البحر، لا یغرق بشود یغرق. وقت معنی قضیه میشه زید در دریا نیست و غرق می شود، خب معلوم غلطه، در دریا نیست که دیگه غرق نمیشه. نه، غرق شدن، خفه شدن که بله ممکنه توی خشکی هم خفه بشه، ولی غرق شدن رو داریم از این. بله، پس اینطور شد که این منفصلمون شد منفصل مانعت الخلاف، یعنی ارتفاع هر دو جزء از زید محال است، ولی اجتماع دو جزء از زید جایز است، همونطور که وجود یک جزء در زید جایز بود. این چنین منفصله مانعت الخلاف هست ولی مانعت الجمع نیست. پس توضیح دادیم منفصله مانعت الخلاف عبارت از منفصله است که دو طرفش را نمیشود رفع کرد ولی دو طرفش را میتوان جمع کرد. بعد قانون ذکر کردیم، گفتیم برای ساختن منفصله مانعت الخلاف باید یه منفصله حقیقیه رو به دست بیاریم، یکی از دو طرف این منفصله حقیقیه رو که نقیض طرف دیگر حذف کنیم، یه طرف رو باقی بذاریم، یه طرف رو حذف کنیم، به جای اون محذوف لازمش رو بیاوریم، لازم همون محذوف رو بیاریم، منتها نه لازم مساوی بلکه لازم هم. بعدم مثال زدیم، این بحث ما در منفصله مانعت الخلاف بود. و منها به جای مثل الذی گفتیم و منها غیر و حقیقیت هن مثل الذی یراد و فیها به اما من و من الجم. حالا باید بگیم و مثل ما یراد و فیها به اما من الخلوف، به جای و مثل گفتیم و منها. ابن سینا سعی بر این نداره که عبارتها رو هماهنگ بیاره، عبارتها رو درست میاره ولی هماهنگی رو عمدن به هم میزه. چون اگه هماهنگ باشه، عبارت منظم باشه، خیلی راحت فهمیده میشه. ابن سینا تصمیم نداره مطلب رو راحت بیان کنه، میخواد مطلب رو مشکل بیان کنه. خودشم در آخر کتاب میگه، میگه من تعمد داشتم برای اینکه مطلب رو مشکل بیان کنه. بنابراین سعی داره برای اینکه نظم عبارت رو طوری بیاره که یه مقدار خواننده فکر بکنه و به زحمت بیفته و بعد از زحمت مطلب رو کشف کنه، که در این صورت مطلب چنانچه در متول گفته شده اوقف نفوسه، بهتر در نفس جا میگیره. بعد از زحمت به دست آمده، راحت به دست نیمده. مطلبی که بعد از زحمت به دست میاد راحت تر بده، بهتر دل میشونه، به این زودی ها یاد آدم نمیره. نه نمیتونه منها اصلا بر اون منها غیر حقیقیه نمیتونه باشه. منها عبارت اینطور میشه: پل منفصلات منها حقیقیتون و منها غیر حقیقیتون و منها مایرادفی ها. در حالی که این منها مایرادفی ها یکی از اقسام غیر حقیقی هست. شما اگر اینطوری بگیرید که منها اصلا بر منها غیر حقیقیه رو بگید، لازمش اینه که ما ست منفصل داشته باشیم: یکی حقیقیه، یکی غیر حقیقیه، یکی هم نه حقیقیه نه غیر حقیقیه، بلکه منات الخلق. این غلط، اینطور نیست. غیر حقیقیه دو قسم داره، یکی مانعتی هم یکی مانعت الخلق. پس این منها یکی از اقسام غیر حقیقی است، نه اینکه قسیم غیر حقیقی میشه، یکی از اقسامشه. یعنی غیر حقیقی به دو قسم تقسیم میشه: یکی مانعت الجمع، یکی مانعت الخلق. مانعت الجمع رو گفتیم، الان مانعت الخلق رو میخوام بگیم. پس این مانعت الخلق بعد اصل باشه بر مانعت الجمع، نه بعد اصل باشه بر غیر حقیقی، چون از اقسام غیر حقیقی است. اصلا نصف رو صرف کردن و منها یعنی از جمله قضایای منفصله غیر حقیقیه. ما یعنی قضیه ایست که یراد و فیها، ضمیر فیها به ما برمیگرده. چون مراد از ما قضیه است، ضمیر فیها رو به اعتبار معنای ما مؤنث آورده. اگر مذکر نبود به اعتبار لفظ ما بود، حالا که مؤنث آورده به اعتبار معنای ماست. و منها از جمله قضایای منفصل غیر حقیقیه. ما یعنی قضیه ایست که یراد در اون قضیه به کلمه اما، یراد من و خلو، یعنی اما میاد تا بفهماند که خلو قضیه، موضوع قضیه از دو طرف ممکن نیست. و این کانه یجوز اجتماع هما، ولو اینکه جایز است اجتماع دو طرف، ولو اجتماع دو طرف جایزه، ولی خلو از دو طرف جایز نیست. توجه کنید ضمیر اجتماع ما به کجا برمیگرده. ما در عبارت مصنف دو طرف نداشتیم، اقسام داشتیم، ولی دو طرف نداشتیم. هر شدم اقسام جمع منطقیه، حداقلش دو تاست. پس میتونیم اجتماع ما رو ضمیرشو به اقسام برگردونی به عنوان حداقل که دو تاست. میتونیدم نه به اقسام بر نگردونید، بگید که مرجع ضمیر از محتوای جمله به دست میاد، لازم نیست ذکر شده باشه. محتوای جمله به ما میفهمونه که این ضمیر اجتماع ما به طرفین برمیگرده، ولی طرفین تو عبارت نیومده. پس دو جور میتونیم ضمیر اجتماع رو، اجتماع ما رو معنا کنیم: یکی که به اقسام برگردونیم به اعتبار اینکه اقسام از دو به بالا رو شامل میشه و ما حداقل رو اراده کنیم، یکی این که ضمیر اجتماع ما رو به طرفینی که از محتوای جمله فهمیده میشه، از محتوای عبارت فهمیده میشه، برگردونیم. در دومی توجیهی نداریم، مشکلی هم نداریم. ضمیر اجتماع ما برمیگرده به طرفینی که از محتوای عبارت فهمیده میشه. در اولی استخدامه. استخدام این است که ضمیر رو به مرجع برگردونید، از مرجع چیزی رو اراده کنید، از اون ضمیر چیزی دیگر رو اراده کنید. یکی از اقسام استخدام اینه. در اینجا هم همین کارو کردیم، از مرجع اقسام رو اراده کردیم که میتواند از دو به بالا رو شامل شود، از ضمیر اراده کردیم اقسامی رو که منطبق شود بر دوی تنها. پس از مرجع ضمیر، از اقسام در حالی که تنهاست معنای رو اراده کردیم، در حالی که مرجع ضمیر قرار میگیره معنای دیگه اراده کردیم ازش، و در حالی که تنهاست معنای عام اراده کردیم، در حالی که مرجع ضمیر قرار میگیره معنای خاص اراده کردیم، یعنی اقسامی که منطبق شود بر دو. این چنین ضمیر در چنین ضمیری استخدام به کار رفته، ضمیری که برگردد به مرجعی که از خود مرجع معنای اراده شود و از ضمیری که برمیگردد معنای دیگر اراده شود، میشود ضمیری که درش استخدام به کار رفته. و اینجا ضمیر ما اینطوری شده. پس دو تا توجیه کردیم برای اجتماع ما، در یکیش استخدامی، در یکی داشت استخدامی است. چی برمیگردیم؟
اینجا اقسام تو منتصر حیلی فرمز منتصر را اینجا دوتا نمتونه بسید.
چرا؟ چرا؟ اولا بیش از دوتا نیست، ولی بعدا بیش از دوتا میشه. منفصله رو اولا باید دارای دو تاست بگیرید، ولی گفتیم چند تا منفصله رو هم دیگه نیزید اجزای متعدد پیدا میشه. پس اولا منفصله دو جزئیه، ولی ثانیا یا ثالثا میتواند چند جزئی باشد. پس بالاخره منفصله چند جزئی ما داریم. حالا چطوری پیدا شده؟ قبلا توضیح دادیم چطوری پیدا شده، ولی علی حال اقسام در اینجا عامه، اختصاصی به دوتا نداره، بلکه یکی از مواردش دوتاست، موارد بیشتر از دوتا هم داره. همون به توضیحی که عرض کردم به توضیح درستی بود. و هوه ضمیر هوه برمیگرده به مایی که بعد از منها آمده، منها مای رادفیها به اما من الخلاب و هوه، یعنی این چنین قضیهی ضمیر هوه برمیگرده به ما، اما نه به اعتبار معنای ما که قضیه است، بلکه به اعتبار لفظ ما. اون ضمیر فیها برگشت به ما، اما به اعتبار معنای ما. ضمیر هوه برمیگرده به ما به اعتبار لفظ ما. هوه یعنی این قضیهی که در اون قضیه اما من الخلاب را افاده میکند، جمیع ما یکون، تمام قضایایی است که تحلیل اون قضیه، جمیع ما یعنی هر قضیه است که یکون و تحلیل بود، یکون و تحلیل اون قضیه یؤدی الی حذف جزء، یعنی اون قضیه را اگه بخواد تحلیل کنی می‌بینی این رفتار در موردش شده است که قضیه حقیقیه مؤلف من النقیضین بوده است که یک جزءش حذف شده و لازم اعم به جای اون جز نشسته. اگر بخوای تحلیل کنی هر قضیه مانعت الخلوب این چنین است و هوه، یعنی قضیه مانعت الخلوب تمام قضایایی است که تحلیلش منجر شود به این که حذف شده باشد، جزئی از دو جزء منفصله حقیقیه و ذکر شده باشد لازم اون محذوف به جای اون محذوف، ضمیر لازم هو و بدل هو برمیگرده به اون جز، یعنی اون محذوف. اما اذا لم یکن اون لازم مساویان لهو، یعنی مساویان به اون جز محذوف، اگر لازم مساوی باشه همون چیزی که گفتیم منفصله من منفصله حقیقیه میشه، چنانچه در جلسه گذشته توضیح دادیم، دیگه الان توضیح مجدد لازم نداره. بلکه اون لازمی که ما به جای اون محذوف میذاریم باید لازمی باشد اهم از اون محذوف. خب اینم طریق ساختن منفصله مانعت الخلوب یا قانونی که در منفصله مانعت الخلوب داریم. حالا مثالش مثل قولهم اما ان یکون زیدون فی البحر و اما ان لا یغرق. بعد از این مثال، بعد از این مثالی که الان خوندم، یه جمله حذف شده افتاده در کتاب، اونو باید اضافه کنیم. جمله اینه، میخونم بنویسید. بعد از اما ان لا یغرق، بعد از این که خوندم مثل قولهم اما ان یکون زیدون فی البحر و اما ان لا یغرق، تا اینجا رو توی عبارت دارید، بعد یه جمله افتاده، جمله اینه ای و اما ان لا یکون فی البحر و یلزمه ان لا یغرق و یلزمه ان لا یغرق، تا اینجا افتاده. بعد داریم رو عمل مثال اول که مطلب بعدی است. حالا مطلب رو معنا میکنم با این جمله‌ای که اضافه کردیم، اما ان یکون زیدون فی البحر و اما ان لا یغرق. دقت میکنید از خارج توضیح دادم این دوتا جمعشون ممکنه ولی وصفشون ممکن نیست. میتوانیم از زید، در زید میتوانیم فی البحر بودن و لا یغرق بودن رو جمع کنیم، اما نمیتوانیم از زید هر دو رو رفع کنیم، هم فی البحر بودن رو رفع کنیم هم لا یغرق رو رفع کنیم. ابن سینا چون توضیح داده بود که منفصله مانعت الخلوب از منفصل حقیقیه تشکیل می شود، یعنی از طرفین نقیض تشکیل می شود، منتها به شرطی که یکی از اون طرفین رو حذف کنی و به جاش لازم اهم باشه بذاری، در این مثال میخواد اون قانونش رو پیاده کنه. میگه ای و اما لا یکون فی البحر، یعنی به جای اما لا یغرا بوده و اما لا یکون فی البحر، که قضیه منفصله حقیقیه بوده و طرفینش نقیض هم بودن، عبارت اینطور بوده اما ان یکون زیدون فی البحر و اما لا یکون فی البحر، اینطوری بوده. وقت و یلزم و هو، یعنی یلزم و این لا یکون فی البحر را ان لا یغرق، یلزم هو به لزوم عام نه به لزوم مساوی، یلزم و این لا یکون فی البحر را اما لا یغرق. وقت ما این اما لا یغرق را که لازم این اما لا یکون فی البحره به جای اما لا یکون فی البحر گذاشتیم و اما لا یکون فی البحر را حذف کردیم. و یلزمه یعنی لازم می باشد، این من قبلا گفتم، نه لازم می دارد، لازم می باشد این لا یکون فی البحر را ان لا یغرق لازم لا یکون فی البحر. پس توجه کردیم مصنف با این تفسیری که کردی گفت ام ای و اما لا یکون فی البحر، فهمون که این قضیه که ما الان گفتیم که الان مانع الخلوه از یه قضیه مانع حقیقیه گرفته شده. وقت بعدم که گفت و یلزم و ان لا یغرق، فهمون که ما به جای این طرف نقیزی که حذف کردیم لازمه همشو که لا یغرق گذاشتیم. یعنی خواست بفهمونه که در این مثالی که الان ذکر کردیم تمام اون که ما در قضیه منفصله در خط قبل اعتبار کردیم وجود دارد. خواست اینو بفهمونه، لذا تفسیر کرد. بلا کار مصنف تفسیر کردن نیست، مصنف کارش مبهم گذاشتنه تا جایی که ممکنه که دیگه ابهامی نباشد، که مخل باشد ایشون سعی میکنه کلام رو مبهم کنه، نه ابهام مخل. این تفسیری که کرده برای اینه که عرض کردم بفهماند که اون چه که من در قانون منفصله مانع الخلوه گفتم در این مثال اجرا شده است. خب و اما المثال الاول، مثال اول یعنی مثالی که برای مانع الجمع گفته شد. عرض کردم ایشون برای مانعتل جمع قانون ذکر نمی کنه در ابتدای کلامش، وقتی مطلبش در منفصله مانعتل خلوف تموم شد قانون مانعتل جمع رو ذکر می کنه. الان رسیدیم به ذکر قانون مانعتل جمع. در مثال اول چه کردیم؟ در مثال دوم گفتیم که یکی از دو طرف نقیز رو حذف کردیم به جاش لازم اهم رو گذاشتیم. در مثال اول چه کردیم؟ در مثال اول توجه کنیم، ما در مثال اول مثل مثال دوم یه منفصله حقیقیه به دست آوردیم، بعد یکی از دو طرف نقیض رو حذف کردیم به جای اون طرف محذوف ملزومش رو گذاشتیم. در منفصله مانع الخلوه لازم رو گذاشتیم، در منفصله مانع الجمع ملزوم رو گذاشتیم، ولی نه ملزوم و مساوی را. چون اگه ملزوم و مساوی باشه دوباره منفصله همونطور که اول حقیقیه بود، حقیقیه بود و دایره بین نقیزین بود، حالا هم حقیقیه است، چون طرفینش به منزله نقیزین هست، بازم هنوز حقیقیه است. بلکه ملزوم اخص را، ملزومی رو که اخص باشد از اون محذوف قرار دادیم. دقت کنید در مثالی که گفتیم داشتیم حاضرشه اما حیوانون اولا حیوان، لا حیوان حذف شد به جا شجر آمد. شجر نسبت به لا حیوان اخصه، لا حیوان یعنی هرچی که حیوان نباشد، هرچی که حیوان نباشد میتواند شجر باشد، میتواند حجر باشد، میتواند مجرد باشد، همینطور چیزهای مختلف میتونه باشد. یکی از افراد لا حیوان شجر است، پس شجر اخصه از لا حیوانه و ما به جای لا حیوان گذاشتیمش، یعنی اخص رو به جاش نشوندیم و این اخص ملزوم هم هست. یعنی اگر شجر صدق کرد لازم دارد که لاحیوان صدق کند، پس شجر ملزوم لاحیوان است و مستلزم لاحیوان است، یعنی صدقش مستلزم این است که لاحیوان صدق کند. پس ما لاحیوان رو که یک طرف دیگر نقیز بوده داشتیم، اول این ماهیوان و این ملاهیوان، لاهیوان رو که یه طرف نقیزه اون رو حذف میکنیم به جای این محذوف لا ملزومش را که شجره است و ملزوم اخصش هست میاریم. وقت قضیهمون به این صورت در میاد، این ما شجرون، این ماهیوان و این ما شجر، این ما شجر جانشین این ملاهیوانه. و جانشین نیست که ملزوم اخص هم هست. پس اینطور شد که مانعت و جمع مرکب است من شی و ملزوم نقیز اون شی، یا به تعبیر دیگه اخص از نقیز مرکب باشد از شی و اخص از نقیز میشه مانعت و جمع، مرکب باشد از شی و ملزوم نقیز میشه مانعت و جمع. البته به شرطی که ملزوم نقیز اصلا اخص بشه. پس ما به جای اون نقیزی که حذف کردیم در مانعت الجمع اخصش رو میگذاریم، لازمش رو نمیگذاریم، ملزومش رو میگذاریم، اون هم اخصش رو. پس در مانعت الجمع ملزوم به جای محذوف میشینه، یا به تعبیر دیگه اخص به جای محذوف میشینه، لازم به جای محذوف نمیشینه. لازم در مانعت الخلو به جای محذوف میشه است که اینه توضیح داده شد. خب ببینیم اخص با صدق اهم واجب و صدق است یا ممکن است؟ دقت کنید در تعبیری که عرض میکنه، اگر اهم صدق کرد صدق اخص واجب یا ممکن؟ صدق اخص با صدق اهم واجب نیست. مثلا حیوان صدق کرد واجب نیست که انسان صدق کنه، چون ممکنه حیوان در ضمن غیر انسان صدق کنه. پس صدق حیوان مستلزم این نیست که انسان صدق کنه، بلکه اگر حیوان صدق کرد ممکن که انسان هم صدق کند و یمکن که غیر انسان صدق کند. پس صدق اعم لازم ندارد صدق اخص رو، واجب نمی کند صدق اخص رو، بلکه صدق اخص با صدق اعم هنوز ممکن است. بنابراین ما می توانیم به جای اخص بگوییم ما یمکن صدقه مع النقیض به جای اخص من النقیض. اینجا گفتیم دیگه، یادتون هست الان گفتیم، گفتیم مانعت الجمع مرکب است من الشی و اخص من النقیضه. به جای کلمه اخص من النقیضه میتونیم بگیم ما یمکن مع النقیضه، مانعت الجمع مرکب است من الشی و ما یمکن مع النقیضه، که به جای اخص من النقیضه بگیم ما یمکن مع النقیض. چون میدونید که اخص این طوره که یمکن من نقیزه، یمکن من شیعه، نقیز یعنی اهم دیگه، اخص از نقیز، نقیز میشه اهم، این اخص هم میشه اخص. وقتی این اخص با نقیز ممکن است، زیرا که هر اخصی با اهم ممکن است، یعنی صدق هر اخصی با صدق اهم ممکنه. ما میتوانیم سه جور مانعت الجمع رو تبیین کنیم. یک، مرکب من الشی و ملزوم نقیزه. دو، مرکب من الشی و اخص من نقیزه. سه، مرکب من الشی و ما یمکن مع نقیزه، که این ما یمکن مع نقیزه جانشین همون اخص من نقیزه، چون اخص با اعم ممکن صدقه، پس اخص از نقیز هم با نقیز ممکن صدقه. یه جای اخص میتونید بگید ممکن. ابن سینا همین کاری کرده، گفته که به جای اون محذوف و به جای اون نقیزی که حذف کردیم ما یمکن من نقیز رو گذاشتیم، یعنی اخص رو گذاشتیم. منظورش از ما یمکن من نقیز یعنی اخص، یعنی ملزوم. بعد میگه لا ما یلزم اون نقیز، لازم نقیز رو نداشتیم، بلکه ملزوم رو گذاشتیم، بلکه اخص رو گذاشتیم. بعد میگه و چون چنین کردیم منفصلمون مانعت الجمع شد دون الخلو، چون اخص رو گذاشتیم مانعت الجمع شد دون الخلو. چرا؟ چرا منفصل مانعت الجمع شد؟ دقت کنید چه عرض میکنم. چون شما اخص رو اگر، چون منفصلتون مرکب شد من الشی و اخص من النقیض، خب اگر شما اخص من النقیض رو صدق دادید در مانعت الجمع، صدق هر دو طرف ممنوعه. ما الان میخوام ثابت کنیم که صدق ممنوعه. میگیم اگر شی رو که یک طرف نقیزه صادق کردید، بعد اخر سمن النقید هم صادق کردید، اخر سمن النقید اگر صادق شد خود نقید صادقه، زیرا که هر جا اخر صادق شد اعم به ضروره صادقه. پس اگر اخر رو شما صادق کردید، نقید هم که اعم است صادق خواهد شد. خب یک طرف نقیض قبلا صادق شد، یک طرف نقیض یک طرف دیگر رو به توسط صدق اخصش صادق کردید، هر دو نقیض صادق شدن، جمع نقیض شد. مثلا در مثالی که گفتیم حیوان رو داشتیم با شجر رو، شجر اگر صدق کند لا حیوان صدق می کند. پس اگر شما حیوان رو با شجر رو جمع کردید، مثل این است که حیوان رو با لا حیوان جمع کردید، چون شجر اگر صد کنه لا حیوان صد میده. اگر شما حیوان رو با شجر جمع کردید، با چیزی حیوان رو جمع کردید که شجر صدق او را واجب میکند، یعنی لا حیوان. حیوان با لا حیوان جمع شد، چه تنها دقت کنید. ما گفتیم که این تیکه رو دقت کنید، مهمه. الان احتمال میدم تو ذهنتون یه خلطی شاید پیش آمده باشه که من با این بیانی که میکنم خلط از نمیده. ما الان گفتیم که اخص یمکن معلم، یه عبارت این بود. دوباره گفتیم که اخص واجب، صدق اخص واجب میکنه صدق امرو. این دوتا عبارت ها با هم منافات ندارند. یه وقت اشتباه نکنی، یه وقت میگیم اخص یمکن معل اعم، یعنی با صدق اعم صدق اخص ممکن است. یه وقت میگیم صدق اخص لازم دارد و واجب میکند صدق اعم رو. هر دو درسته، صدق اخص واجب میکند صدق اعم رو، ولی صدق اخص با صدق اعم ممکن است. یعنی اگر اعم صدق کرد صدق اخص ممکن است. پس صدق اخص با صدق اعم ممکن است، ولی همین صدق اخص صدق اعم رو واجب می کند. این دو تا مطلب با هم قابل جمع. یه وقت اینطور می صدق اخص با صدق اعم ممکن است، معنیش اینه که اگر اعم صدق کرد ممکن است اخص صدق کند. ولی وقتی میگیم صدق اخص لازم دارد صدق اعم رو، یعنی اگر اخص صدق کرد واجب است که اعم صدق کند. میگیم اگر اعم صدق کرد ممکن است اخص صدق کند، ولی اگر اخص صدق کرد واجب است اعم صدق کند. به جای اون که به جای یک عبارت اول که گفتیم اگر اعم صدق کرد اخص ممکن است صدق کند، گفتیم الاخص یمکن بعلا. به جای این که گفتیم اگر اخص صدق کرد واجب است اعم صدق کند، گفتیم الاخص و یستلزم الاهم، صدق الاخص یستلزم و صدق الاهم. و این دو تا عبارت با هم منافات ندارن. پس ما از یک طرف اخص رو ممکن صدق معل اهم قرار دادیم، از طرف دیگه همین اخص رو مستلزم صدق اهم قرار دادیم. هر دوش درسته، تا مشکلی پیش نیمده. خب پس توجه کردید که در مانعت الجمع ما یمکن من نقیض به جای نقیض نشست، یعنی اخص من نقیض به جای نقیض نشست، و به همین جهت اجتماع جایز نیست و به همین جهت اجتماع ممنوع شد. اجتماع اون طرف با اخص من نقیضه ممنوع شد، چون اگر اخص صد کند اعمم که خود نقیض صد میکنه، وقت یک طرف نقیض با اخص که جمع شود مثل اینه که با خود نقیض جمع شده، وقت دو طرف نقیض با هم جمع میشن اجتماع نقیضه لازم میاد، ولی ارتفاع نقیضه نمیشه، لذا خلوف جایزه. اگر شما اون طرف نقیض رو نفی کردید ولی این طرف لازم نقیض رو، ملزوم نقیض رو یا اخص من نقیض رو نفی کردید، اشکالی پیش نمیاد. مثلا گفتید که مثلا حیوان رو نفی کردید، اخص از لا حیوان رو که شجر نفی کردید، ارتفاع نقیض لازم نمیاد. ممکنه شما شجر رو نفی کرده باشید ولی لا حیوان نفی نشده باشه، بلکه لا حیوان در ضمن حجر مثلا صادق باشه. تا چون لاحیوانی که در زمین شجره رفت شد، اما لاحیوان که اختصاصی به شجر نداشت، در حجر هم بود، ممکنه اون لاحیوان در زمین شجر رفت نشده باشه. خب شما حیوان رو نفی کردید و مطلق لاحیوان رو نفی نکردید، لاحیوانی رو که در شجره نفی کردید، و این ارتفاع نقیزه نیست چون مطلق لاحیوان نفی نشده. بنابراین در جایی که مانع الجمعه که اخص من النقیز یک طرف قضیه ذکر میشه، ارتفاع طرفین اشکال نداره زیرا مستلزم ارتفاع نقیزه نیست، ولی اجتماع طرفین مشکل است زیرا مستلزم اجتماع نقیزه هست. در مانع الخلو قضیه برعکس میشه، شما اعم من النقیز رو به جای نقیز میشونید در مانع الخلو، چنانچه توضیح دادیم و معلوم شد. یک طرف نقیز رو حفظ میکنید، طرف دیگر رو حفظ میکنید، به جای اون محذوف شما اعم رو میارید، و اعم اگر صدق کند لازم ندارد اخص رو. لذا اگر شما دو طرف مانع الخلو رو جمع کنید اجتماع نقیزه لازم نمیاد، زیرا یک طرف رو جمع کردید با اعم، اعم لازم ندارد اخص رو. خب الان اعم با این طرف جمع شده، اخص همون نقیزه، نقیز دیگه جمع نشده. اعم من النقیز با این طرف نقیز جمع شده، نه خود نقیز، پس اجتماع نقیزه نشده، اما خلوم جایز نیست. چون اگر شما اعم رو رفع کنید اخص هم رفع میشه. خب یک طرف قضیتون یک طرف نقیزه، طرف دیگه نقیز نیست، اعم من النقیزه. شما اگر طرف دیگر رو نفی کنید اعم من النقیز رو نفی کردید و در نتیجه خود نقیز نفی شده، اون وقت یک طرف نقیزه، یک طرف احد و طرف این نقیزه، این رفعش میکنید، طرف دیگه اعم من النقیزه، اینم رفع میکنید، با رفع اعم خود نقیز رفع میشه، طرفین نقیز مرتفع میشه، ارتفاع نقیزه لازم میاد. پس در منفصل مانع الخلو چون منفصل مرکب است از شی و اعم من النقیزه، اگر رفعش کنید ارتفاع نقیزه لازم میاد، اگر جمعش کنید اجتماع نقیزه لازم نمیاد. به این جهت در مانع الخلو گفته میشود که خلو ممنوع است ولی جمع جایز است. اما در مانع الجمع برعکس بود، گفتیم که مانع الجمع مرکب است از شی و اخص من نقیزه. خب اگر شما اخص رو با شی جمع کردید، اخص من نقیز رو با شی جمع کردید، نقیز هم جمع میشه، اجتماع نقیزه درست میشه. اما اگر رفع کردید نقیز رفع نمیشه، به بیانی که گفتیم ارتفاع نقیزه پیش نمیاد. پس خلاصه این شد که در مانع الخلو ارتفاع از خلو ارتفاع نقیزه لازم میاد، از اجتماع اجتماع نقیزه لازم نمیاد، لذا خلو ممنوع است و اجتماع ممنوع نیست. در مانع الجمع برعکس میشه، اجتماع باعث اجتماع نقیزه میشود، ارتفاع باعث ارتفاع نقیزه نمیشود، پس اجتماع ممنوع است و ارتفاع جایز. و اما المثال الاول که اما ان یکون حیوانا و اما ان یکون شجرا هست، این مثال اول، فقط کان المورد فی، مورد یعنی مذکور، فقط کان المذکور فی، وقت الف لام از مذکور الف لام موصول است، یعنی الذی ذکر فی، کان اون چه که ذکر شده بود در مثال اول، ما یعنی خاصی که، انما فقط یمکن من نقیز، خاصی که صدقش با صدق نقیز ممکن است. خلاصه ذکر کرده بودیم در قضیه من مثال اول چیزی را که صدقش با صدق نقیز ممکن بود و چنین چیزی اخص من النقیز بود. پس ما در منفصل مانع الجمع یا در مثال اول ذکر کرده بودیم اخص من النقیز رو. این تعبیری که ابن سینا میکنه به جای اون تعبیری است که ما میکردیم، ایشون گفته یمکن من نقیز، ما گفتیم اخص من النقیز، هر دوشم یکیه. و علت این که یمکن من نقیز با اخص من النقیز یکیه اینه که اخص صدقش با اعم ممکن است. وقت شما میتونید بگید اخص میتونید بگید ممکنه صدق هر دوش درسته. مصنف گفته یوم که من نقیز این اخص منم لیس ما یلزمون ندون، یعنی اونی که در مانع تلجن و در مثال اول ذکر شده چیزی نیست که لازم باشد نقیز را، یعنی لازم نقیز رو ذکر نشدی در مانع تلخلوب، لازم نقیز رو ذکر کردی ولی در مانع تلجن ما یلزمون نقیز رو ذکر نشدی، بلکه ملزوم رو که ما یستلزم و نقیز رو ذکر کردیم، ما یستلزم و نقیز رو ذکر کردیم، ما یلزم و نقیز رو ذکر نکردیم. فکانه یعنی حالا که در مثال اول اخص من نقیز رو ذکر کردی نعم رو، فکانه اون مثال اول یم نعول جم ولی لا یم نعول خلوب، مانع جم هست چون جمش اجتماعی نقیزه اینه، ولی مانع خلوب و رفع نیست چون رفعش اتفاقی نقیزه نیست. چنانچه مثال زدم، شما دو مرتبه در مثالی که زدم و توضیحاتی که زدم دقت بکنید، مطلب براتون کاملا روشن میشه دیگه، تکرار لازم نداره. ولی هازا، هازا یعنی مثال دوم، هازا اشاره داره به مثل قوله هم اما ان یکون زیدون فی البحر اما ان لا یغرق، هازا یمنع الخلوب ولا یمنع الجمع. این مثال دوم به خاطر اینکه مرکب است از چه و اعم من نقیزه، به همین جهت مانع خلوب هست، چون با رفع اعم رفع اخص که نقیزه است حاصل می شود، ارتفاع نقیزه رخ میده. اما لا یمنع الجمع چون با صدق اعم صدق اخص لازم نمیاد تا که صدق نقیز با نقیز دیگرش بشود و اجتماع نقیزه این حاصل شود. عبارت خلاصه بود ولی با توضیحاتی که الان دادم و همچنین در جلسات گذشته گفته شده بود دیگه مطلب کاملا روشن شد. فکر نمی کنم که ابهامی داشته باشه، حتی با قول شما قبلا روشن شده بود، ولی خب تطبیقش لازم بود چون این یمکن من نقیز احتیاج به توضیح داشت. اون چی که من قبلا گفته بودم، اخص گفته بودم، ملزوم گفته بودم، یمکن دیگه نگفته بودم، حالا یمکن هم اضافه شد. اقولو خادم میخواد این مطلب مصنف رو توضیح بده. ابتدا اشاره میکند به اینکه در منفصله غیر حقیقی باید شما دو طرف نقیزی رو که در حقیقی داشتید بیارید، یک طرف رو بردارید، یک بار به جای اون محذوف اعم رو بنشونید، یک بار اخص، به تعبیر دیگه یک بار ملزوم رو یک بار لازم، وقت مانع الجمع یا مانع الخلوب درست میشه. فقط سعی کنید به جای محذوف مساوی رو نذارید، چون اگر به جای محذوف مساوی رو گذاشتید منفصل حقیقیتون همچنان حقیقه میماند، چون که در جلسه قبل مثال زدیم که اما زوج داشتیم و اما لازوج، لازوج رو حذف کردیم به جاش مساوی رو که فرض بود گذاشتیم و این باعث شد که منفصله حقیقیه مایی که ما که با که عبارت بود از العدد اما زوجون و اما لازوج، بعد از تبدیل شدن به العدد اما زوجون و اما فردون باز هم منفصله حقیقیه بماند. چرا؟ چون اون چه که حذف شد چون به جای محذوف مساویش رو قرار دادید و طرفین اگرچه بعد از این که بعد از این که شما مساوی نقیض رو به جای نقیض قرار دادین، اگرچه طرف این نقیض نیستند ولی به منزلت نقیض هستند، طرف این نقیضه این نیستند ولی به منزلت نقیضه این هستند، و چون به منزلت نقیضه این هستند حکمشون حکم همون نقیضه این میشه. اگر نقیضه این تونستن منفصل حقیقه درست کنند، ما و ما به منزلت نقیضه این هم میتونن منفصل حقیقه درست کنند. پس بنابراین سعی کنید که اگر طرفی از نقیض رو حذف کردید به جاش مساوی نذارید، ولی اگه به جاش مساوی بذارید منفصلتون همچنان که حقیقیه بود هم حقیقیه باقی میمانه، بلکه به جای اون محذوف یا اعم رو قرار بدید که منفصلتون بشه مانع الخلوب، یا اخص رو قرار بدید که منفصلتون بشه مانع الجمع. اقولو اذا حذف احد قسم الانفصال الحقیقی، قسمه یعنی جزئی، اگر یکی از دو جزء منفصله حقیقیه که نقیزانند، این دو قسم نقیزانند، یعنی یکی از دو طرف نقیز، اگر یکی از دو طرف نقیز هست شود و او رد بدله مالای صبیه به جایش به جای اون محذوف چیزی را که مساوی اون محذوف نیست بذارید، بلکه چیزی رو بذارید که یا اخص از اون محذوفه یا اهم از اون محذوفه، حدثت، حدثت جواب ازاد. وقتی یکی از دو طرف منفصل حقیقی را هست که دو طرفشون نقیزانند، یعنی یکی از دو طرف نقیز را حذف کنید و او رو در ذکر شود بدل اون محذوف مالای صابیه، یعنی چیزی که مساوی اون محذوف نیست بلکه یا اخذ از اون محذوف است یا اهم از اون محذوف است، اگر که این وضعی اتفاق بیفته حدثت منفصلتون، که اون منفصل غیر حقیقی است، غیر حقیقی است، یا یعنی یا مانعتون للجمع وحده، در صورتی که اخذ به جای محذوف نشسته باشد، او للخلوب، یعنی مانعتون للخلوب وحده، در صورتی که اعم به جای محذوف نشسته باشد. لفونش لفونش مرتبه، اونجا گفت اما اخذ او اعم، اول اخذ گفت دوم اعم رو، حالا در اینجا اول مانعت للجمع وحده رو میگه که با اخذ سازگاره، دوم مانعت للخلوب وحده رو میگه که با اعم سازگاره، پس لفونشش لفونش مرتبه. اما الاول، چرا اون جایی که ما به جای محذوف اخص رو قرار دادیم مانعت الجمع نیست؟ یک، مانعت الجمع هست. یک، مانعت الخلوف نیست. دو، دو تا ادعا داریم. دوباره این در اول. در ثانی، یعنی اون جایی که به جای محذوف اعم رو قرار دادیم مانعت الخلوف هست. یک، مانعت الجمع نیست. دو، در هر کدام از این دوتا دوتا ادعا داریم، مجموعه چهار تا ادعاست، هر چهارتش باید مستدل بشه. دوتا ادعا درباره مانعت الجمع داریم، به عبارت بهتر دوتا ادعا اونجا داریم که به جای محذوف اخص رو میذاریم، یه ادعا اینه که مانعت الجمع هست، ادعا دیگه این که مانعت الخلوف نیست. دوتا ادعا هم در اونجایی داریم که اعم رو به جای محذوف میذاریم، یه ادعا این که مانعت الخلوف هست، یه ادعا این که مانعت الجمع نیست. این دو تا ادعا در اون اولی داریم، دو تا ادعا در دومی داریم، مجموع میشه چهار تا ادعا. اما الاول، یعنی اونجایی که اخص رو به جای محذوف گذاشتید، درش دو تا ادعا داشتیم. ادعای اول این بود که مانعت الجمع هست، ادعای دوم این که مانعت الجمع نیست. هر دو ادعا رو میخوام ثابت کنیم. بعدم به مثالی که میرسیم اونم دارای دو تا ادعا است که توضیح دادم. اما الاول، دقت کنید مطلبو، عمل اول یعنی اونجایی که اخص به جای محذوف نشسته باشه. چرا مانعت الجمع هست؟ یه قانون ذکر بکنم، اخص لازم دارد اهم را، این قانون ماست، یعنی اگر اخص ست شد واجب است که اهم ست کنه، معلومه دیگه، اگه انسان ست شد حیوان ست میکنه، عکسشو نداریم، اگه حیوان ست کرد واجب نیست انسان ست کند، ولی اگر انسان ست کرد واجب است که حیوان ست کند، به تعبیر جامع اگر اخر ست کرد واجب است که اهم ست کند. خب در وقتی که شما میخواد دو طرف قضیه رو جمع کنید، میگید دو طرف قضیه صادق هست، خب یک طرف قضیه تون شیء است، یک طرف قضیه نقیز اون شیء بود، اما حالا دیگه نقیز اون شیء نیست، اخص از نقیزه. شما میگید این طرف قضیه هم صادقه، یعنی خودشه، بعد میگید این طرف دیگر هم صادقه، میخوان جمع کنید، میگید این طرف دیگر هم صادقه، این طرف دیگر چیه؟ اخص من نقیزه، اخصیست که نقیز اعم اوست. خب شما میگید اخص هم صادقه، اگه اخص صادق شد عمم که همون نقیضه ثابت میشه. پس یک طرف قضیتون شیء است، طرف دیگه اخص من النقیض است. وقتی اخص من النقیض صدق کرد، خود نقیضم که همه باید صدق کند. و وقت اگر شما گفتید این طرف صدق کرد با اخص من النقیض صدق کرد، لازمش اینه که این طرف با نقیض صدق کند، چون اخص من النقیض مستلزم صدق نقیضه. اگر اخص من النقیض صدق کرد، خود نقیضم صدق میکنه. وقت لازم نیست که این طرف صدق کند، اون طرف دیگه هم که اخص من النقیضه صدق کند و در نتیجه خود نقیض صدق کند. وقت لازم نیست که شی با نقیض ثابت بشه، یعنی جمع بشه، و اجتماع نقیض محاله. پس در چنین قضیه‌ای باید حکم کنیم به منع جمع. این دلیل برای مانعت الجمع بودن مثال اول و قضیه اول. اما دلیل برای مانعت الخلو نبودن رو عرض خواهم کرد. تیکه تیکه بگم. اما الاول، یعنی اما اون جایی که بدل شما اخص باشد از محذوف و منفصله غیر حقیقی تشکیل می شود، مانعت الجمع وحده باشد، به این جهت است. شی این فلعنه می خواد ثابت کنه مانعت الجمع بودن رو، نه مانعت الخلو نبودن. اونو بعدم میگه، الان مانعت الجمع بودن رو میخواد اثبات کنه. دلیل اینه که فلعن شی این طرف قضیه که حیوانونه، مثلا اگر جمع شود با ما، یعنی به طرف دیگر قضیه که شجره، که اون شجر اخص هست از نقیض اون شی. شی عبارت از حیوان بود، نقیض حیوان میشه لاحیوان. این طرف دیگر قضیه ما که شجر است اخص از لاحیوانه. اگر جمع شود شی که حیوان است با آن چه که اخص از نقیض حیوان، یعنی اخص از لا حیوان است، یعنی شجر است، لازم میاد از این جمع شی با اخص لازم میاد جمع نقیضه این، یعنی لازم میاد شی با نقیض صرف کند. چون وقتی اخص صرف کرد، نقیض هم صرف میکنه. فا اینما هو اخص من النقیض، آن چه که اخص از نقیضه مستلزم نقیضه. وقتی مستلزم نقیض شد، یعنی اگر اخص صدق کرد حتما نقیض هم باید صدق کنه. خب شما میگید هم این طرف که شیعت صادق است، هم اون طرف که اخص من نقیض صادقه. خب اگر اخص من نقیض صادق باشه، خود نقیض هم صادقه. مثل این که گفته باشید این طرف صادق است، اون طرف دیگر هم که نقیض صادقه، خب میشه اجتماع نقیضه دیگه. اجتماع نقیضه باطله، پس اجتماع این دو طرف باطله، شد من اون جمع. این قضیه شد مانعت الجمع. ولم محتملت، دلیل برای اینه که این چنین قضیه ای که مانعت الجمع دیگه مانعت الخلو نیست، یعنی ارتفاع دو طرفش اشکالی ندارد. بیان مطلب اینه که شما یک طرف قضیه رو که حیوانه رفعش میکنید، طرف دیگر رو که شجر است و اخص از نقیضه اونم رفعش میکنید. رفع اخص مستلزم رفع هم نیست. شجر رفع شود، لاحیوان رفع نمیشه، چون ممکنه لاحیوان در ضمن حجر صدق کنند. پس با رفع شجر که اخص از لاحیوانه، لاحیوانی که نقیض حیوانه رفع نمیشه. بنابراین اگر شما حیوان رو با شجر و هر دو رو رفع کردید، معناش این نیست که حیوان رو با لاحیوان رفع کردید، چون رفع شجر به معنی رفع لاحیوان نیست. بنابراین اگر شما اگر حیوان رو با شجر رفع کردید، معناش این نیست که حیوان رو با لاحیوان رفع کرده باشید تا ارتفاع نقیض لازم بیاد. زیرا که دقت کنید، زیرا که ممکن است اون نقیض که لاحیوان است در ضمن موارد دیگری غیر از این اخص من النقیضی که ذکر شده صدق کند، یعنی غیر از شجر صدق کند، و در نتیجه وقتی شما شجر رو برداشتید لاحیوان برداشته نشود. بله، لاحیوان اگر در ضمن شجر صدق میکرد فقط، و شما با برداشتن لاحیوان، با برداشتن شجر، لاحیوان رو برداشته بودید. اما فرض اینه که لاحیوان فقط در شجر صدق نمی کنه تا با رفتن شجر لاحیوان هم برود، بلکه شجر میرود، ممکنه لاحیوان در ضمن افرادی دیگرش باقی بماند و رفع نشود. بنابراین حیوان رفع میشه ولی لا حیوان رفع نمیشه، ارتفاع نقیزن دیگه لازم نمیاد. پس با ارتفاع طرفین ارتفاع نقیزن نمیشود به این بیانی که گفتیم. ولما ولم محتمله ان یستق نقیزه، ضمیر نقیزه به شی برمیگرده، احتمال دارد که نقیز اون شی صدق کند. شی یعنی حیوان، نقیز این حیوان میشه لا حیوان، چون محتمل است که صدق کند نقیز حیوان، یعنی لا حیوان صدق کند، اما نه در ضمن شجر بلکه در ضمن حجر. ولا یستق معهو، یعنی با صدق این نقیزی که عبارت از لا حیوانه صدق نکند ما، یعنی شجری که اخص از این نقیزه. یعنی ممکنه شما لاحیوان رو صادق ببینید در حالی که شجر صادق نیست بلکه حجر صادقه. چون چنین است احتمل ان یرتفع معن، احتمال دارد که دو طرف این مانعت الجمع با هم رفع شوند، زیرا که از رفع اونها رفع نقیزین لازم نمی آید. چرا رفع نقیزین لازم نمی آید؟ چون وقتی حیوان رفع کردید خب حیوان رفع شده، اما شجر رو رفع کردید لازم نیست که لا حیوان هم رفع بشه، چون رفع اخص مستلزم رفع اهم نیست، شجر اخصه لاحیوان اهمه. شما اگر شجر رو رفع کردید لازم نیست که لاحیوانم رفع بشه. اگر لاحیوانم رفع میشد خب بله حیوان رفع کرده بودید، لاحیوانم رفع شده بودید ارتفاع نقیزه میشد. اما شما حیوان رفع کردید اما لاحیوانی که رفع نکردید شجر رو رفع کردید، شجرم که رفعش مستلزم رفع لاحیوان نبود پس لاحیوان رفع نشد. وقتی لاحیوان رفع نشد ارتفاع نقیزه اتفاق نیفتاده. چرا لاحیوان رفع نمیشه؟ چون ممکنه همونطور که گفتیم لاحیوان در ضمن فردی غیر از شجر صدق کند و با رفع شجر رفع نشود. دوباره عبارت معنی میکنم، ولن محتمل، چون محتمل است که صدق کند نقیز اون شی، که اون شی را عبارت از حیوان گرفتیم، ولی صدق نکند با این نقیز ما هو اخص من النقیز. چون قبلا گفتیم لا با صدق عام قبلا گفتیم که با صدق عام لازم نیست که خاص هم صدق کند، بلکه ممکن است خاص صدق کند. پس محتمل است که صدق کند نقیز حیوان که لا حیوان است، ولی صدق نکند با این نقیز، یعنی با این لا حیوان، ما هو اخص من النقیز یعنی شجر. چون گفتیم صدق عام مستلزم صدق خاص نیست، ممکنه لا حیوان صدق کند شجر صدق نکند، یعنی لا حیوان باشد شجر نباشد. خب چون چنین است احتمال دارد که شما شجر رو رفع کنید و لاحیوان رفع نشود، چون اگر لاحیوان مستلزم صدق لاحیوان مستلزم صدق شجر بود خب شما وقتی شجر رو برمیداشتید لاحیوان هم برداشته میشد، اما لاحیوان مستلزم صدق شجر نیست، یعنی لاحیوان رو شما صادق میکنید در ضمن حجر، شجر رو برمیدارید لاحیوانی که در ضمن حجر هست برداشته نمیشه. پس احتمل ان یرتفع معن، احتمال دارد دو طرف مانعت الجمع با هم رفع شود، یک طرف حیوان است یک طرف شجر است که رفعش مستلزم رفع لا حیوان نیست، زیرا که ممکن لا حیوان در ضمن حجر صدق کرده باشد و با رفع شجر رفع نشود. اگر لا حیوان بر شجر تنها تصدیق کرده بود خب با رفع شجر رفع می شد، اما چون ممکن است این لا حیوان در افراد دیگری غیر از شجر سد کند، با رفع شجر این لاحیوان دیگه رفع نمی شود. و قهرن ما رفع حیوان رو داشتیم، رفع لاحیوان رو نداشتیم، ارتفاع نقیزه لازم نیامد. پس در جایی که منفصلمون مانعتل جمع باشه، ارتفاع طرف مانع ندارد، ولی اجتماع طرف مانع داشت. هر دو مطلب رو اثبات کردیم، هم مدعای اول رو که جمع ممکن نیست، جمع طرف ممکن نیست، هم مدعای دوم رو که رفع طرف ممکن هست. و در اونجا که می گفتیم جمع طرف ممکن نیست، از این قانون استفاده کردیم که صدق اخص لازم دارد صدق اعم رو. و در وقتی که میخواستیم بگیم ارتفاع اشکال نداره، از این قانون استفاده کردیم که رفع اخص مستلزم رفع اعم نیست، لازم ندارد رفع اعم رو. بنابراین اگر شما اخص رو رفع کردید، لازم نمیاد که اعم هم که نقیزه رفع بشود. وقتی هم اعم رفع نشد، اون طرف نقیز رفع شد، این طرف نقیز رفع نمیشه، ارتفاع نقیزه لازم نمیاد. و اما ثانی یعنی این که ما به جای اون محذوف اعم رو قرار داده باشیم، در این چنین فرضی دو تا ادعا داشتیم، یکی این که خلو ممنوع است، یکی این که جمع ممنوع نیست. برای خلو ممنوع است دلیل مستقلی میاریم، برای جمع ممنوع نیست دلیل دیگه میاریم، که هر دو مدعا با دلیل ثابت بشن. اینا دیگه مثال نمیخواد، مثالاش هم من زندن دارم یواش یواش بیان میکنم، ولی در این حال مثال هم نمیخواد. همون قانون کلی که گفته بشه بعد کافی است. البته من مثالش رو گفتم، خواجم مثال رو بعدا ذکر میکنه. خب دومی رو میخوام بیان کنیم. گفتیم دو تا ادعا داریم، هر دارم باید اثبات کنیم. توجه کنید، دومی دوباره تکرار میکنم، عبارت هست از قضیهی که مرکب است من الشیء و اعم من نقیزه. دو تا ادعا در مورد این قضیه داریم. ادعای اول، خلو موضوع از دو طرف این قضیه محال است. این مطلب اول ما. ارتفاع دو طرف این قضیه محاله، این راحت تره، تعبیر راحت تریه. ارتفاع دو طرف قضیه محاله. چرا؟ توجه کنید، یک طرف احد طرف نقیزه، طرف دیگه نقیز نیست، اعم من نقیزه. اگر اعم رو رفع کردید اخص رفع میشه. پس اگر این بدل رو رفع کردید نقیز رفع میشه، چون این بدل اعم از نقیزه. با رفع اعم اخص رفع میشه. خب پس شما اگر یک طرف قضیه رو که احد نقیزه بود رفع کردید، طرف دیگر قضیه رو که اعم من نقیزه رفع کردید، قهرن با رفع اعم من نقیز خود نقیز رفع میشه. وقت دو طرف قضیه یکیش، لازمه دو طرف نقیز رفع بشن، لازمه دو طرف نقیز رفع بشن. روشنه دیگه. این دلیل برای مدعای اولمون بود در منفصله مانعت الخلو که مرکب من الشیء و اعم من نقیزه بود. گفتیم اگر شیء رو رفع کنید، اعم من نقیزه هم رفع کنید، قهرن خود نقیزه هم رفع میشه، اجتماع ارتفاع نقیزه لازم میاد و ممنوعه. چون ارتفاع نقیزه ممنوعه، ارتفاع این دو طرف هم ممنوعه، و این منفصله منفصله مرات خلافه. و اما ثانی، یعنی اما اون منفصلهی که مرکب باشد من الشیء و اعم من نقیزه، که مثالش رو در متن مصنف گفتیم، در عبارت خواجه هم بعدا این که روزش خواهیم کرد. اما این اولا مانعت الخلو است، ثانیا مانعت الجمع نیست. اما اولا یعنی مانعت الخلو هست. چرا؟ فلان نشه دلیل است برای مانعت الخلو بودن. چرا مانعت الخلو؟ زیرا شی که یک طرف قضیه است، اگر رفع شود با طرف دیگر قضیه. که طرف دیگر قضیه چیست؟ ما هو ام من نقیزه، زمین نقیزه به شیء برمی‌گرده، چیزیست که ام از نقیزه شیء است. یک طرف قضیه شیء، یک طرف ام از نقیزه اون شیء. اگر شیء رو رفع کنید، ام من نقیزه رو هم رفع کنید، لازمه از این دو طرف ارتفاع نقیزه این. چون وقتی شما اهم من نقیز رو رفع کردید، خود نقیز هم رفع میشه. وقتی اهم من نقیز رفع شد، خود نقیز هم رفع میشه. خب اون طرف نقیز که رفع شد، این طرف نقیز هم به توسط طرف اهم رفع شد، ارتفاع نقیز حاصل میشه. یلزم منه ارتفاع نقیز. چرا یلزم ارتفاع نقیز؟ فان النقیز که اخصص ایزن، یعنی علاوه بر اون طرف، یرتفع به ارتفاع ما هو اهم منه، یعنی به ارتفاع ما هو اهم من النقیض. اگر شما اهم من النقیض رو که طرف دوم قضیه است رفع کردید، خود النقیض هم که اخص است ایزن رفع میشه. طرف اول قضیه رو که رفع کرده بودی، خب لازمه که دو طرف عرضه که دو طرفی که نقیض همه رفع بشن. طرف اول که عهد و نقیزه بود رفت شد، طرف دوم نقیزه دیگر نبود ولی اهم من النقیز بود. وقتی اون اهم من النقیز رو رفت شدید، طرف دیگر نقیز هم که اخص است به توسط این اهم رفت می شود و ارتفاع نقیزه تحقق پیدا می کنه. این هم روشنه. فإن النقیز ایزن یرتفع به ارتفاع ما هو اهم من، نقیز هم با ارتفاع ما هو اهم من النقیز رفع خواهد شد. پس اگر یک طرف قضیه، طرف اول قضیه که عهد النقیز رفع شد، طرف دوم هم که اهم از نقیز رفع شد، لازمه که نقیز دیگر هم رفع بشه، وقت نتیجه میشه که هر دو نقیز مرفوعند. و چون هر دو نقیز مرفوع باشند باطل است، پس خلو در این قضیه باطل است، یعنی این قضیه مناسب خلوه. ولم محتمل ان یستق، بیان مانع الجمع نبودن این چنین قضیه است، یعنی قضیه ای که مرکب باشد من الشیء و اهم من نقیزه مانع الجمع نیست. چرا مانع الجمع نیست؟ به این بیانی که الان عرض میکنیم، یک طرف قضیه گفتیم اهم من نقیزه، میخواهیم دو طرف قضیه رو جمع کنیم یعنی صادق کنیم. خب اعم من النقیض اگر صادق باشد، آیا خود نقیض هم صادق میشود؟ نه، لازم نیست صادق بشه، چون همه همین گفتیم صدق اعم مستلزم صدق اخص نیست، بلکه ممکن است در ضمن اعم اخص صدق کند، ممکن است اعم در ضمن اخص های دیگه صدق کند، نه در ضمن این اخص. خب حالا ما یک طرف قضیه، طرف اول قضیه رو که احد طرف این نقیزه اینه رفع میکنیم، طرف دوم قضیه اعم است از نقیز، اونم رفع میکنیم. جمع میکنیم یعنی صدق میدیم. طرف اول قضیه رو که احد طرف این نقیزه است ثابت میکنیم، میگیم حاصله. طرف دوم قضیه رو که اهم من نقیزه طرف اول است، اون رو هم صدق میدیم، میگیم حاصله. ولی چون این طرف دوم اهم از نقیزه، با صدقش لازم نیست که نقیز صدق کند، پس ممکن است این اهم من نقیز در ضمن افراد دیگری که غیر از نقیزن صدق کند، اون وقت افراد دیگر این اهم با احد و طرف نقیزه جمع میشه و این جمع شدن اجتماع نقیزه نیست. بله اگر اون اهم صدق اون اهم مستلزم صدق اخص که نقیز بود بشود، شما اگر بخواد احد طرف قضیه را صادق کنید، طرف دیگر را هم که اهمه صادق کنید، با صدق او نقیز باید حاصل شود و اجتماع نقیزه رخ دهد. ولی فرض اینه که با صدق اهم اخص صدق نمی کنه، پس با صدق طرف دوم قضیه نقیز طرف اول که اخص صادق نیست. بنابراین اگر شما جمع کردید این طرف اول قضیه رو با طرف دوم قضیه، اجتماع نقیزه نشده، ولذا اجتماع دو طرف در منفصل مانعت الخلوب چون مبتلا به محضور اجتماع نقیزه نیست، اجتماعی است جایز. ولم محتمله ارز کردم دلیل است برای مانعت الجمع نبودن این ثانی. ثانی یعنی قضیه ای که مرکب باشد من الشیء و هم من نقیزه. دلیلش اینه، دلیل مانعت الجمع نبودن اینه که چون محتمل است که صدق کند با آنچه که اهم از
چی صدق کنم؟
نه، ولی محتمل است یستقه. یستقه ضمیرش برمیگرده به شی که یک طرف قضیه است. ممکن است صدق کند شی با آنچه که اهم از نقیض این شیعه. شیع یک طرف قضیه است، طرف دیگه اهم از نقیض اون طرف اوله. خب حالا این شیع با اهم من النقیض، یعنی این طرف قضیه و اون طرف قضیه، هر دو با هم صدق میکنند. چون ممکن است که این شیع که یک طرف قضیه است با ما هو اهم من النقیض که طرف دیگر قضیه است صدق کند، در حالی که لا یستق معهو، یعنی با این شی که یک طرف قضیه است صدق نکند نقیض. یعنی اهم من نقیض صادق است، ولی گفتیم اهم من نقیض مستلزم صدق نقیض نیست. پس ممکن است اهم من نقیض صدق کند ولی در ضمن افراد دیگری غیر از نقیض، نه در ضمن خود نقیض. بنابراین یک طرف قضیه با اهم من النقیض صدق می کند، در حالی که اهم من النقیض لازم ندار، صدق اهم من النقیض لازم ندار از صدق خود نقیض رو. پس یک طرف قضیه با نقیض جمع نمی شه، با اهم من النقیض جمع می شه و جمع شدن با اهم من النقیض اجتماع نقیضه نیست. پس این چنین قضیه منفصل مانعت الجمع نیست، جمعش ممکن است. ولم محتمله که صدق کند اون شی که یک طرف قضیه است با ما هو اهم من نقیضهی که طرف دیگر قضیه است، ممکنه این دوتا صدق کنن در حالی که لا یصدق با خود شی نقیض. اهم من النقیض با شی صادق است ولی خود نقیض با شی صادق نمی شود. چون چنین هست احتمل ان یجتمعا معا، احتمال دارد که این دوتا یعنی یک طرف نقیض با اهم من النقیض با هم جمع شوند، جمعشون محال نیست. خب توضیح دادم کاملا که چطور اگر یک طرف با اهم من نقیزه جمع شد اجتماع نقیزه نمیشه، چون اون اهم من نقیزه لازم ندارد نقیز رو. اگه لازم داشت صدقش لازم داشت صدق نقیض رو، با صدق اهم نقیض صدق میشد وقتی یک طرف قضیه با نقیض خودش جمع میشد. اما چون که با صدق اهم لازم نیست اخذ صدق کند، بنابراین اگر یک طرف قضیه با اهم من نقیض صادق شد و جمع شد، لازم نمیاد که با خود نقیض هم جمع شود، چون صدق اهم مستلزم صدق اخص نیست. بنابراین اگر طرف اهم صدق کرد، اخص که نقیض از صدق نمی کند، پس شی با نقیض خودش جمع نمی شود. بنابراین در مثال در قسم اول که منفصل مرکب بود از شی و اخص من نقیزه، گفتیم که جمع ممکن نیست، دلیل آوردیم. گفتیم رفع ممکن است، دلیل آوردیم. در دلیل بر این که جمع ممکن نیست، از قانون این که صدق اخص مستلزم صدق همس استفاده کردیم. در بیان این که رفع ممکن هست، از قانون این که رفع اهم مستلزم رفع اخص نیست استفاده شد. در مثال دوم، در قسم دوم که منفصلم اون مرکب بود از شی و عمل من نقیزه، باز دو ادعا ترک کردیم. یک ادعا این بود که خلوف ممنوع است، یک ادعا این بود که جمع جاید است. در اون مدعای، در اثبات مدعای اول از این قانون استفاده کردیم که خلوف و عم مستلزم رفع هم مستلزم رفع اخص هست، رفع هم مستلزم رفع اخص هست. پس اگر اهم رو رفع کردیم، اخص که نقیزه رفع میشه و ارتفاع نقیزه درست میشه. و در مدعای دوم که گفتیم اجتماع جایز است در چنین قضیه ای، از قانون این که صدق اهم مستلزم صدق اخص نیست استفاده کردیم و نتیجه گرفتیم که اگر یک طرف صادق شد، طرف دیگر هم میتواند صادق بشود و اشکالی ندارد. این توضیح منفصله مانعت الجمع بود و منفصله مانعت الخلوف و اثبات مدعا در هر دو بود. در مانعت الجمع هم دو ادعا داشتیم اثبات کردیم، در مانعت الخلوف هم دو ادعا داشتیم اثبات کردیم. بحث ما در قانون تموم شد. حالا وارد مثال باید بشیم. ظاهرا مثال نمیرسیم بخونیم، مطالبش آسونه، ولی به خصوص با توجه به آنکه قاعده روشن شده مثال هم خیلی روشنه، اما دیگه فرصت برای خوندنش نداریم، عجله نداریم، میذاریم برای جلسه بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.